ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ملوانان و تفنگداران بریتانیایی میگویند برای انجام اعترافات تلویزیونی در ایران تحت فشار روانی قرار گرفته بودند. به گفته مقام های نظامی بریتانیا، برخی از افراد نیروی دریایی این کشور در طول بازداشتشان در ایران به طور انفرادی نگه داشته می شدند. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق و اعضای دائم شورای امنیت اوائل ماه مه برگزار می شود. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این روز تعطیل به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 17 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی برابر با ششمین روز از ماه آوریل سال 2007 میلادی است. جان خاکساد هستم، میزبان شما در 59 دقیقه آینده و مانند هر شامگاه همکارانم گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم سعیده هاشمی. خانم هاشمی شامگاه خوش.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. ملوانان و تفنگداران بریتانیایی که روز چهارشنبه از سوی جمهوری اسلامی آزاد شدند، عصر امروز در یک کنفرانس خبری چگونگی دستگیریشان توسط سپاه پاسداران را تشریح کردند. آنها بار دیگر تاکید کردند که هنگام دستگیری در آب‌های ساحلی عراق به انجام وظایفی اشتغال داشتند که در اجرای قطعنامه شورای امنیت به آنها محول شده بود. در مورد اعترافات تلویزیونی در ایران، آنها گفتند که برای انجام آن در زندان تحت فشار روانی قرار داشتند. آقای خاکساد، در این مورد گزارش ویژه‌ای داریم؟
بله، آقای کیوان حسینی همکار خوب ما در استودیوی رادیو فرداست و گزارش مفصلی از کنفرانس مطبوعاتی ملوانان بریتانیایی رو به آگاهی شنوندگان گرامی خواهد رسوند.
باز هم در مورد ملوانان بریتانیایی، مقام‌های نظامی بریتانیا میگویند پرسوجوهای اولیه از ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی این کشور پس از بازگشتشان از ایران حاکی است که برخی از آنها در محل‌های جداگانه به صورت انفرادی نگه داشته می‌شدند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا بار دیگر تاکید کرده است که این افراد در آب‌های عراق بازداشت شدند و اعلام کرده است که بررسی در مورد مناسب بودن یا نبودن تجهیزات آنها در اجرای چنین ماموریت‌هایی آغاز شده است. رئیس پلیس بصره امروز گفت بمبی که تر روز پنجشنبه 4 سرباز بریتانیایی از جمله 2 زن را کشت از نوعی است که تاکنون در جنوب عراق استفاده نمی شده است. وی از کشور خاصی نام نبرد، اما گفته می شود این نوع بمب ها که در کنار جاده کار گذاشته می شود ساخت ایرانند. آمریکا بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده است که این نوع وسایل انفجاری را در اختیار گروه های شیعه افراطی در عراق قرار می دهد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه پس از انتشار خبر کشته شدن 4 سرباز این کشور در بصره، احتمال کشته شدن این سربازان توسط وسایل انفجاری ساخت ایران را مطرح کرد. دست کم 20 نفر بر اثر یک سوءقصد شیمیایی در شهر رمادی در غرب عراق کشته شدند. این سوءقصد از طریق انفجار یک کامیون حامل گاز کلور انجام شد. به گفته پلیس عراق در این انفجار حداقل 30 نفر نیز زخمی شدند. تروریست ها در ماه‌های اخیر چندین بار از کامیون های حامل گاز کلور به عنوان سلاح شیمیایی استفاده کردند. گاز کلور پس از انتشار در هوا سبب سوختگی عمیق دستگاه تنفسی و پوست شده و غالبا منجر به مرگ می‌شود. نیروهای عراقی با پشتیبانی سربازان آمریکایی عملیات بزرگی را در دیوانیه برای سرکوبی گروه‌های افراطی شیعه آغاز کردند. بر پایه بیانیه ارتش آمریکا، صبح امروز در این شهر مقررات منع رفت و آمد به اجرا گذاشته شده و سربازان با اعضای سپاه مهدی وابسته به مقتدا صدر درگیر شدند.
با تشکر از شما خانم هاشمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا که روز پنجشنبه از سوی جمهوری اسلامی آزاد شدند، امروز در یک کنفرانس خبری گفتند در آب‌های عراق بازداشت شدند و زیر فشار روانی مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. گزارشی از کیوان حسینی.
Let me make it absolutely clear. Irrespective of what has been said in the past, when we were detained by the IRG the Iranian Revolutionary Guard. We were inside internationally recognized Iraqi territorial waters.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با سه کارشناس را درباره تأثیر بازداشت افراد نیروی دریایی بریتانیا بر روابط جمهوری اسلامی با جهان غرب را خواهید شنید. بیش از 1000 تن از فعالان اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی با انتشار نامه‌ای به بازداشت دو فعال جنبش زنان اعتراض کردند. گزارشی از فرینا سمی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه از جمعه تا جمعه را خواهید شنید و در گفتگوی زنده با همکارم فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش هم میزنیم. با رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، ملوانان و تفنگداران بریتانیایی که پریروز از سوی جمهوری اسلامی آزاد شدند، عصر امروز در یک کنفرانس خبری چگونگی بازداشتشان توسط سپاه پاسداران را تشریح کردند. آنها بار دیگر تأکید کردند که هنگام دستگیری در آبهای ساحلی عراق به انجام وظایفی اشتغال داشتند که در اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانها محول شده است. همکارم کیوان حسینی در استودیوی رادیو فرداست. آقای حسینی، شما این کنفرانس مطبوعاتی رو که دقایقی پیش به پایان رسید دنبال کردید، درسته؟
بله آقای خاکزاد، با درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. همطور که شما گفتید، 7 تن از تفنگداران و ملوانان نیروی دریایی بریتانیا که نزدیک به 2 هفته در ایران بازداشت بودند و پریروز آزاد شدن، امروز در کنفرانس خبری چگونگی بازداشت خودشون رو و این 2 هفته رو تشریح کردند برای نمایندگان رسانه‌های خبری معتبر.
در سخنانی که این افراد در تلویزیون بیان داشتن و از شبکه‌های خبری تلویزیونی جهانی به طور مستقیم پخش شد، سخنانی رو اینها بیان کردند که گویا قبلن در ایران که اعتراف کرده بودن، اینها رو مورد تکذیب قرار دادن.
بله، به نوعی 2 تن از این ملوانان و تفنگداران، یکی از ملوانان و یکی از تفنگداران دریایی که تصاویرشون از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده بود، کارمن فلیکس و کریس ایر که هر دو از مسئولان این دسته 15 نفری بودند، اینها در ابتدای این کنفرانس خبری بیانیه‌ای رو خوندند که چند نکته بسیار مهم داشت، از جمله اینکه یکی از مهمترین نکاتش این بود که اونها در آبهای عراق بازداشت شدند و در واقع روال بازداشت خودشون رو تشریح کردند که من اینجا به برخی نکاتش اشاره میکنم. اونطور که
we could only use lethal force if we were felt we were in imminent danger of a loss of life.
On day 12, we were taken to a governmental complex.
یکی از مهمترین سوالاتی که وجود داشت این بودش که اونها چطور بازداشت شدند و مقاومت نکردند در مقابل نیروی دریایی سپاه پاسداران در زمانی که در آبهای عراق بودند، که آقای فلیکس، همینطور که الان صدایشون رو شنیدیم، توضیح داد که بریتانیا و ایران در حال جنگ نیستند و به همین دلیل زمانی که اونها اومدن به سمت قایق بریتانیایی، در همون لحظه تصمیم گرفتند که با طرف ایرانی ملایم برخورد بکنن و خواسته‌هاش رو به جا بیارن. به همین دلیل همراه با ماموران سپاه پاسداران حرکت کردند، وارد قایق اونها شدند و به ساحل رسیدند. به محض اینکه به ساحل رسیدند، به گفته این 2 تن چشم‌های اونها رو بستند و اونها رو به مدت 2 ساعت در اتاقی زندانی کردند و بعد از اون بازجویی ها و سوالات بسیار شروع شد.
We could only use lethal force if we were felt we were in imminent danger of a loss of life.
On day 12, we were taken to a governmental complex, blindfolded, and then given 3-piece suits to wear. We watched the president's statement live on television, and it was only then that we realized we were to be sent home. We were blindfolded, our hands were bound, we were forced up against the wall. Throughout our ordeal, we faced constant psychological pressure.
We made a conscious decision
not to engage the Iranians.
در اینجا یکی از تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا مثل این که تاکید میکنه که در ایران تحت فشار روانی قرار گرفته بودن آقای حسینی.
بله، برخلاف اون چیزی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، همین الان میشنیدیم که آقای کارمن فلیکس گفتش که در روز 12 به یک ساختمان دولتی رفتن و از اونجا با چشم بسته و اون کچلوارها رو بهشون دادن که ما در برابر تلویزیون دیدیم اونها رو زمانی که با آقای احمدی نژاد دیدار کردند. ولی قبل از این هم تاکید کرده بود که در مدت این 12 روز اینها جدا هم نگهداری می شدند، هیچ خبری از دنیای بیرون به اونها داده نمی شد و مدام مورد بازجویی بودند و ازشون خواسته شده بود که اعتراف بکنند که در آبهای ایران بودند در زمانی که بازداشت شدند و به همین دلیل و گفته بودند اگر که همچین اعترافی نکنند به مدت 7 امکان داره که به زندان محکوم بشن و در ایران بمونند. و شاید یکی از دلایل اصلی که اون تصاویر رو به عنوان اعتراف دیدیم اینطور که اینها می گفتند همین تهدیداتی از این دست بود. اینطور که کریس ایر گفت اصلا هیچ فرصتی و شرایطی نبود که ما بتونیم مبارزه بکنیم و یا مقاومت بکنیم و درگیری درست کنیم، چون فهم کردیم که اگر درگیری درست بکنیم به یک بحران خیلی بزرگ ختم خواهد شد و در این حال اونها نمیدونستند که در دنیای بیرون هم یک حمایت دیپلماتیک خیلی جدی وجود داره، تا جایی که شورای امنیت در ارتباط با دستگیری اینها بیانیه داده و یا اتحادیه اروپا چه فشارهایی رو داره به دولت ایران وارد میکنه. در تقریبا انتهای این بیانیه بودش که کریس ایر تاکید کرد بر روی 3 که میخواست با صراحت تاکید بکنه روش. یکی این که در آبهای ایران بازداشت شده بودند، در آبهای عراق بازداشت شده بودند و اینکه این بازداشت رو کاملا خودش غیر قانونی میدونه، و سوم اینکه از تیم خودش تشکر کرد به خاطر اینکه تونسته بودن این مدت رو طاقت بیارن در بازداشت در ایران.
آقای حسینی، و در مورد خانم ملوانی که در بازداشت به سر می برد چه گفته شد؟
بله، اتفاقا این خانم برخلاف انتظار خبرنگارا در این کنفرانس خبری حضور نداشت و باعث شد که چند تا از خبرنگارا از بقیه دوستاش بپرسند، گفتن که حال خیلی خوبی داشت و اتفاقا یکی از ملوانانی که در کنفرانس حضور داشت تاکید کرد که ازش خیلی پذیرایی خوبی شده بود به خاطر اینکه زن بود، ولی ابراز تأسف کرد که به دلیل زن بودن در نقطه در واقع خیلی مهمی در جریان اون چه که ایشون پروپاگاندای ایران میخوند قرار گرفت. منظورش تبلیغاتی بود که جمهوری اسلامی ایران داشت انجام میداد بر روی دستگیری این 15 نفر.
با تشکر از همکارم کیوان حسینی که به طور زنده کنفرانس مطبوعاتی ملوانان بریتانیایی رو که دقایقی پیش به پایان رسید برای شما شنوندگان عزیز توضیح داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و ما آزادی ملوانان و تفنگداران بریتانیایی که از 3 تا 15 فروردین ماه در بازداشت جمهوری اسلامی ایران بودند، بر اختلاف نظرهای دیگر ایران و غرب چه تأثیری میتواند بگذارد؟ این پرسش را همکارم امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگوی همزمان با 3 مناسبات خارجی ایران در میان گذاشته است. با مهرداد خونساری، دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران در لندن، ماهان عابدین، مدیر تحقیق در مرکز مطالعات درباره تروریسم در لندن، و داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران.
آیا شرایطی به وجود آمده برای حل اختلاف نظر موجود میان جمهوری اسلامی ایران و غرب با این آزادی 15 و تفنگدار بریتانیایی در روز چهارشنبه؟ آیه باوند،
بدون تردید در تحولات خاورمیانه دیپلماسی میتواند کارساز باشد، شکی درش نیست، ولی مسئله عمده تکنولوژی هسته‌ای و اونه که قطعنامه‌های شورای امنیت تصویب رسیده و دولت ایران آیا اجابت میکنه این درخواست های شورای امنیت رو که نهایتاً مربوط میشه به مسائل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یک جو جدیدی به وجود اومده که بیشتر پیگیری مذاکرات دیپلماتیک بشه، ولی در شرایطی که ایران تحت تحریم های اقتصادی، انزوای سیاسی و یک شرایط انفعالیه، این جسارت سپاه پاسداران یک آثار شاید دستاوردهای کوتاه‌مدتی به خصوص از جهان عرب نشون داده میشه در مقابل قدرت هایی که سنتاً در منطقه نقش حاکمانه ای داشتن. همراه انگلیس و به طریق اولا آمریکا. ولی در تبعید مدت بسته به شرایط اوضاع احوال وقته، ضمن اینکه دولت‌های غربی هم داستان هستند ولی در این حال کوشا هستند که یک قدرت نقش مسلط یکتا رو نداشته باشه، بلکه در جهت مشارکت با دیگران چه در زمینه انرژی در مسائل اقتصادی یک تفاهمی نائل بشن. و اگر در این راه نباشه سیاست دیپلماسی اونها بستگی به شرایط روز در جهت منافعشون عمل خواهد کرد. من فکر نمی‌کنم جنبه‌های انتقام جویی و این نوع مسائل در دیپلماسی امروز آنچنانی که شاید در گذشته بوده مطرح بشه. من در حال نتیجه که می‌خوام بگیرم از این رویداد عبارت از این است که علل اصول دیپلماسی آرام می‌تواند بهتر کارساز باشه تا استفاده از قدرت‌های نظامی، و در درجه دوم این مسئله بعد از مدتی از تب و تاب خودش خواهد افتاد، برمیگرده به همون موضوع اصلی و اساسی که اینها پیرامون اون ظاهر شده بود، همون مسئله تکنولوژی هستش. به خصوص با توجه به این که این مسئله که ابتدا صرفا مربوط به تکنولوژی هست بود، پیوند داده شد با موشک‌های بالستیک و نهایتاً تعاملات با امور دفاعی و نظامی ایران، یعنی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد، و لذا مسئله حل اون می‌باید در یک عرصه گسترده‌تری پیگیری بشه. مجدداً اولویت خاص خودش رو در پیش خواهد گرفت و بستگی داره به اینکه آیا ایران می‌پذیرد وارد مذاکرات دیپلماتیک بشه، و این هم منوط به این است که طرفین نسبت به اون موضع اولیه خودشون تعدیل نسبی رو بپذیرند.
آقای عابدین، آیا شرایطی به وجود آمده برای تبدیل تهدیدها به فرصتها برای حل اختلاف نظر موجود میان جمهوری اسلامی ایران و غرب؟
بحثای زیادی در مورد پیامدهای دراز مدت این رویداد شد. حالا میشه در چند محور این مسئله رو تقسیم بندی کرد. یکیش در مورد عراق. ببینید، امریکا در صحنه عراق با دشمنان گوناگونی مواجهه، و خود امریکایی‌ها، مثلا کسایی که واقعا درگیر این مسئله هستند و اطلاعاتشون درسته، به شما میگن که بزرگترین و قوی‌ترین این دشمن‌ها هیچ ارتباطی با ایران ندارن. خیلی از متحدین طبیعی ایران در عراق متحدین تاکتیکی آمریکا هستند فعلا. مطمئنا منزوی میشن اگه آمریکایی‌ها بخوام به طور جدی با منافع جمهوری اسلامی در عراق برخورد بکنن، یا مطمئنا منزوی میشن، این وضعیت آمریکا رو دشوار می‌سازه. بنابراین اگه شما بحث دراز مدت بخوای بکنی، در صحنه عراق گزینه‌های آمریکا خیلی محدوده. در کل منطقه هم همینطوره، چه در لبنان و جدال بین اسرائیلی‌ها و اعراب سر فلسطین و مسائل دیگه، گزینه‌های آمریکا محدود به نظر می‌رسه. حالا می‌رسیم به پرونده هسته‌ای و تقابلی بین ایران، انگلیس و ایران و غرب بود در چند هفته گذشته. چه تأثیری روی این خواهد داشت؟ کشورهای اروپایی با اینکه یک نقشی ایفا کردند در 4 سال گذشته و نقششون در بسیاری موارد کارساز بود و مثبت بوده، پل ارتباطی بودن بین ایران و آمریکا، ولی نهایتاً اینها تأثیرگذار روی این قضیه نمی‌باشند و تصمیم گیر نیستند. بنابراین همه چی بستگی به تصمیم گیری‌های آمریکایی داره، و در این پهنه هم گزینه‌های آمریکا واقعاً محدوده. تحریم حالا هر چقدر اینا سخت‌تر بشه در ماه‌های آینده، نمی‌تونه تأثیرگذاری کارسازی روی جمهوری اسلامی داشته باشه. گزینه دومشون هم برخورد جدی و تقابل نظامیه، و شواهدی موجود نیست که آمریکا واقعاً تمایلی دارن برای این کار، چون ایران کشور منسجم و مقتدری میباشه و قادر به مقابله به مثله، و آمریکا واقعاً از این میترسن. امیدواریم که این محاسبات منجر بشه که این مسئله به اونجا ختم نشه که یک تقابل نظامی انجام بگیره. ولی در این که آیا این چطوری میتونه این مسئله حل بشه، الان دیگه بعید به نظر میرسه که دولت کنونی یا هر دولتی در ایران بتونه عقب نشینی بکنه از پافشاری روی حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم. بنابراین آیا این فرصتی ایجاد میکنه برای دو طرف؟ نظر من میگم همچین تاثیر آنچنانی روی به خصوص رابطه ایران و آمریکا نداشته و نخواهد داشت.
حل اختلاف جمهوری اسلامی ایران با غرب با آزادی 15 نظامی بریتانیایی محتمل تر شده یا نه؟ آقای خانساری،
من با این بخش آخر صحبت آقای عابدی موافقم که این ماجرا نقش تعیین کننده ای رو نمیتونه ایفا بکنه، ولی باعث شد این تجربه دولت بلر فهمید که اگر بخواد به یک نتیجه سریع برسه و به هر حال نظر رهبر ایران رو جلب بکنه، چه کانال هایی باید به کار گرفته بشن. خیلی از مسائل و مشکلات حادی که وجود داره و ممکنه به محاسبات لطمه بزنه و مسائل رو به هر حال از همون دیپلماسی آرام و گفتگو به یک جاهای دیگه بخواد بکشونه، شاید این باعث بشه که این کانال‌های جدید بتونه به یک دردی در یک زمانی بخوره. ولی اصل قضیه این هستش که عملکرد ایران، گستاخی ایران، قانون شکنی ایران، تهدیدات بیجای ایران، چون این قلمداد کردنش به عنوان اینکه به حریم مرزی ایران خدشه‌ای وارد شده، این اصلا یه چیز کاملا اگزاجره، غیر قابل توصیفیه. و این عملکرد، این نحوه برخورد و این پایان دادن که آقای احمدی نژاد با اون تبلیغاتی که بیشتر مردم غرب، کسانی که طرفین آمریکا هستن، رو به یاد عملکردهای نپخته روسا در بدترین اوقات جنگ سرد سبکترین عمل کرده اونها در اون زمان مینداخت. خب این باعث نمیشه که اینها بخوان فکر کنن که در اثر مذاکره میتونن به جایی برسن. برای مذاکره در اصل این عمل کرد زمینه رو به وجود نیاورده، ولی مذاکرات ادامه پیدا خواهند کرد. منوط بر اینکه تغییراتی در مواضع ایران به وجود نیاد، مسائل حادتر خواهند شد. هدف آمریکا و غرب این نیستش که به ایران حمله بکنن، ولی این توانایی رو هم آمریکا و متحدینش تو منطقه دارن که اگر بخوان به طور خیلی جدی‌تری در مقابل ایران در عراق، در لبنان، در فلسطین و در افغانستان بایستن. قبل از اینکه بخوان حمله یا هیچگونه فکر نظامی در ارتباط با خود ایران بکنن، میتونن دم جمهوری اسلامی رو در اینجاها به میزان خیلی خیلی زیادی بچینن، اگر این اراده رو بخوان داشته باشن که تا به حال نداشتن. به هر حال به نظر من این تجربه بدی بوده. اثر این اگر یک مقدار در روندی که سولانا الان میخواد با آقای لاریجانی به وجود بیاره یک روند مثبتی رو در پیش بگیرن، شاید یک مقداری اعتماد سازی بشه، ولی در شرایط کنونی به نظر من این ماجرا فرق عمده‌ای نمی‌کنه. اگر هم فرقی کرده باشه یک لطمه‌ای به کل جریان زده.
پاسخ‌های آقایان خونساری، آبدین و باوند به پرسش‌های دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره پیامدهای بازداشت 12 روزه نظامیان بریتانیایی و آزادی آنان را می توانید امشب ساعت 9 در برنامه دیدگاه ها بشنوید. برنامه دیدگاه ها امشب ساعت 9 در رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دفتر نیروهای نظامی آمریکا در عراق روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد در میان هیئت صلیب سرخ که با بازداشت شدگان ایرانی در اربیل ملاقات کرده اند هیچ کسی از ایران نبوده است. پارسا شمس.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نمایندگان صلیب سرخ با 5 بازداشت شده ایرانی که حدود 3 ماه پیش در اربیل واقع در کردستان عراق دستگیر شدند دیدار و گفتگو کردند. ژنرال ویلیام کالدول، سخنگوی نیروی نظامی آمریکا، روز چهارشنبه گذشته این خبر را اعلام کرد. نیروهای آمریکایی در دفتر ایران در اربیل 6 نفر را دستگیر کردند که یکی از آنها آزاد شد و 5 نفر دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دفتر اربیل کنسولگری بوده و افراد شاغل در آن دیپلمات هستند. اما نیروی آمریکایی گفتند بازداشت شدگان از افراد سپاه قدس، شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در عراق فعالیت دارد هستند و مظنون به ایجاد ناامنی در عراق هستند. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، پس از دستگیری ایرانی‌ها در اربیل اعلام کرد که آن دفتر یک کنسولگری نبوده و دفتر رایزنی روابط ایران بوده که ماموران و کارکنان آن مسئولیت دیپلماتیک ندارند. پس از دستگیری ملوانان نظامی بریتانیایی از سوی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران، برخی تحلیلگران در گمانه‌زنی‌های خود گفتند که ممکن است ایران در پی مبادله نیروهای بریتانیایی با بازداشت شدگان ایرانی در عراق باشد. این موضوع از سوی مقامات آمریکایی رد شد. در همین حال 2 روز پیش از آزادی ملوانان نظامی بریتانیایی، جلال شرفی، دبیر دوم سفارت ایران در بغداد که حدود 1 ماه پیش ربوده شده بود، آزاد شده و به تهران بازگشت. ملوانان نظامی بریتانیا نیز چهارشنبه گذشته تهران را ترک کرده و به لندن بازگشتند. ایران از مقامات آمریکایی درخواست کرد تا اجازه دیدار با بازداشت شدگان ایرانی در اربیل را به آنها بدهند که هنوز آمریکا به این درخواست پاسخ نداده است. لو فینتور، سخنگوی سفارت آمریکا در عراق، اعلام کرد درخواست ایرانی‌ها برای ملاقات با دستگیر شدگان اربیل در دست بررسی است و پاسخ آن به زودی اعلام می‌شود. اتهام دستگیر شدگان اربیل این است که در تجهیز و سازماندهی نیروهای شبه نظامی برای برهم زدن اوضاع امنیت عراق دست داشتند، اما هنوز مدرکی برای این اتهام از سوی مقامات آمریکایی ارائه نشده است.
در میان هیئت صلیب سرخ که با بازداشت شدگان ایرانی در اربیل ملاقات کردند، هیچ ایرانی وجود نداشته است. پارسا شمس گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
هیئتی از اتم استرویکسپورت، شرکت روس سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، روز یکشنبه برای مذاکره با مقام‌های ایرانی به تهران سفر خواهد کرد. سخنگوی این شرکت روسی ضمن اعلام این خبر گفت تأمین مالی مستمر و کافی پروژه نیروگاه اتمی بوشهر توسط ایران موضوع مذاکرات دو طرف خواهد بود. در سال گذشته 2 دور مذاکرات سازمان انرژی اتمی ایران و این شرکت روسی در مسکو و تهران انجام گرفت و گفتگوهای دو طرف به دلیل مصادف شدن با تعطیلات نوروز متوقف شد. همکارم مانی کسروی در مسکو.
سخنگوی اتم استروی اکسپورت، شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، میگوید این شرکت در یک ماه اخیر از ایران تنها 10 میلیون دلار بابت هزینه‌های احداث نیروگاه دریافت کرده که آن را برای ادامه کار کافی نمی‌داند. خانم ایرینا یوسوپووا امروز جمعه در مصاحبه با رادیو اکوموسکو گفت این رقم با توجه به هزینه‌های ساخت نیروگاه مانند قطره‌ای در مقابل دریا میباشد. وی روند کارها در نیروگاه اتمی بوشهر را با ثبات و خوب توصیف کرد و گفت کارهای مربوط به راه اندازی و آزمایش قسمت‌های مختلف نیروگاه جریان دارد. این مقام اتم استروی اکسپورت در مورد تاریخ راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت عدم تأمین مالی دو ماهه پروژه بر برنامه زمانی راه اندازی که طبق آن نیروگاه میبایست در شهریور ماه راه اندازی میشد تأثیر نامطلوب گذاشت و همکنون کارشناسان ما در حال تجزیه و تحلیل وضعیت نیروگاه هستند و از این رو تاریخ دقیق راه اندازی آن را نمیتوانم اعلام کنم. خانم یوسوپووا در مورد اظهارات اخیر سخنگوی آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه مبنی بر اینکه راه اندازی نیروگاه بوشهر حداقل 2 ماه تأخیر خواهد داشت گفت نمیدانم این مسئله بر اساس چه محاسبه‌ای اعلام شده است. سخنگوی اتم استروی اکسپورت در پاسخ به سوال دیگری در مورد زمان ارسال سوخت هسته‌ای نیروگاه به ایران گفت تحویل سوخت به نیروگاه به زمان راه اندازی آن بستگی مستقیم دارد و طبق برنامه باید 6 ماه قبل از راه اندازی تحویل داده شود. وی همچنین در مورد اظهارات محمد سعیدی معاون بین‌المللی سازمان انرژی اتمی ایران در مورد برگزاری مناقصه جهت ساخت نیروگاه جدید اتمی در ایران گفت در صورتی که شرایط ایران قابل قبول باشد ما حتما در مناقصه شرکت خواهیم کرد. مانی کسروی، مسکو.
بیش از 1000 تن از فعالان اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، زنان و دانشجویی با انتشار نامه‌ای به بازداشت 2 تن از فعالان جنبش زنان اعتراض کردند. همکارم فرین عاصمی.
در این نامه آمده است ما امضا کنندگان این نامه ضمن اعتراض به فشارها، دستگیری‌ها و رفتارهای ناعادلانه و ضد حقوق بشری نسبت به فعالان جامعه مدنی، خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده، 2 تن از فعالان جنبش زنان و کمپین 1 میلیون امضا هستیم. امضا کنندگان این نامه در ادامه آوردند با گذشت 7 ماه از آغاز به کار کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، بارها اعضای کمپین با برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه شدند و این در حالی است که هیچ مرجع قانونی برای بازداشت کسانی که به جمع‌آوری امضا می‌پردازند در قوانین جاری ما وجود ندارد. در ادامه این نامه نوشته شده است روند دستگیری‌ها و نحوه برخورد نیروهای امنیتی نسبت به رفتار کاملاً مدنی فعالان کمپین 1 میلیون امضا بیانگر گسترش فشارها و محدودیت‌هایی است که نسبت به تمامی حرکت‌های قانونی و مسالمت‌آمیز اعمال می‌شود. ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده، 2 تن از فعالان زنان، به همراه 3 تن دیگر از اعضای کمپین 1 میلیون امضا روز دوشنبه 13 فروردین مشغول جمع‌آوری امضا در پارک لاله تهران بودند که بازداشت شدند. آنها که پیش از این نیز به همراه بیش از 30 تن از فعالان زنان دستگیر شده بودند به بند 209 زندان اوین و سپس بند عمومی زنان منتقل شدند. اعضای کمپین 1 میلیون امضا در اعتراض به قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی و برای رفع تبعیض از زنان در کلیه قوانین جمهوری اسلامی به جمع‌آوری امضا از مردم می‌پردازند. این در حالی است که خانواده‌های ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده، 2 تن از فعالان زنان که روز 13 فروردین در پارک لاله بازداشت شدند، دیروز هم برای آگاهی از وضعیت آنان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند اما پاسخی نگرفتند. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری که به همراه شیرین عبادی وکالت ناهید کشاورز را بر عهده دارد، روز گذشته به رادیو فردا گفت طبیعی است که شنبه بار دیگر به دادگاه انقلاب مراجعه خواهد کرد و همینطور به زندان اوین تا با موکلش ناهید کشاورز ملاقات کند. نسرین ستوده همچنین میگوید خانواده محبوبه حسین زاده از وی خواستند وکالت خانم حسین زاده را قبول کند.
اعتراض به بازداشت 2 تن از فعالان جنبش زنان همچنان در ایران ادامه دارد. فرین عاصمی گزارش میداد.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
سلام
نیلی ساعت 8 شب خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
به لحظات پایانی بخش اول مجله خبری شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. همکارم سعیده هاشمی آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. خانم هاشمی باز عصر شما بخیر.
سلام شما، سلام بر شما شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. ملوانان و تفنگداران بریتانیایی که روز چهارشنبه سوی جمهوری اسلامی آزاد شدند، عصر امروز در یک کنفرانس خبری چگونگی دستگیریشان توسط سپاه پاسداران را تشریح کردند. آنها بار دیگر تاکید کردند که هنگام دستگیری در آب‌های ساحلی عراق به انجام وظایفی اشتغال داشتند که در اجرای قطعنامه شورای امنیت به آنها محول شده بود. در مورد اعترافات تلویزیونی در ایران آنها گفتند که برای انجام آن در زندان تحت فشار روانی قرار داشتند. مقام‌های نظامی بریتانیا می‌گویند پرسوجوهای اولیه از ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی این کشور پس از بازگشتشان از ایران حاکی است که برخی از آنها در محل‌های جداگانه به صورت انفرادی نگه داشته می‌شدند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا بار دیگر تأکید کرده است که این افراد در آب‌های عراق بازداشت شدند و اعلام کرده است که بررسی در مورد مناسب بودن یا نبودن تجهیزات آنها در اجرای چنین مأموریت‌هایی آغاز شده است. رئیس پلیس بصره امروز گفت بمبی که روز پنجشنبه 4 سرباز بریتانیایی از جمله 2 زن را کشت از نوعی است که تاکنون در جنوب عراق استفاده نمی‌شده است. وی از کشور خاصی نام نبرد، اما گفته می‌شود این نوع بمب‌ها که در کنار جاده کار گذاشته می‌شوند ساخت ایرانند. آمریکا بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده است که این نوع وسایل انفجاری را در اختیار گروه‌های شیعه افراطی در عراق قرار می‌دهد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه پس از انتشار خبر کشته شدن 4 سرباز این کشور در بصره احتمال کشته شدن این سربازان توسط وسایل انفجاری ساخت ایران را مطرح کرد. هزاران زائر مسیحی که از کشورهای مختلف به بیت المقدس رفتند، همراه مسیحیان عرب و اسرائیلی مراسم دعا و نیایش روز جمعه قبل از عید پاک را در بخش قدیمی شهر بیت المقدس یا اورشلیم برگزار کردند. در تقویم مسیحی در چنین روزی عیسی مسیح به صلیب کشیده شد. دانشمندان و نمایندگان حدود 100 کشور در کنفرانس تغییرات آب و هوا در بروکسل سرانجام در مورد متن گزارش کمیته بین‌المللی بررسی تغییرات جوی به توافق رسیدند. در این گزارش گفته می‌شود که علت گرم شدن زمین به احتمال زیاد تولید گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی است. در این گزارش تاکید شده است گرم شدن زمین تأثیرات عمیقی بر اکوسیستم‌ها و زیست‌محیط‌های طبیعی دارد و به میزان کمتر بر جوامع بشری تأثیر داشته است. گزارش‌ها پیش‌بینی می‌کند که این تغییرات سبب کمبود آب آشامیدنی، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی، بالا آمدن آب دریاها و انقراض بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی خواهد داشت. آقای خاکزاد؟
با تشکر از شما خانم هاشمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، گفتگو با مادر علی فرخ‌بخش روزنامه نگار زندانی، گزارشی از بهروز کارونی. بحث درباره بهای بنزین در ایران همچنان ادامه دارد، گزارش و گفتگویی از یلدا افسلی. برنامه از جمعه تا جمعه از آرمان مصطفی. و گفتگویی زنده با همکار فریبرز غریب و تازه های جهان ورزش. با رادیو فردا بمانید. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع علی فرح‌بخش، روزنامه نگار زندانی که روز ششم فروردین ماه به اتهام جاسوسی به 3 سال زندان محکوم شد، خواستار تجدید نظر در این حکم شده است. همکارم بهروز کارونی در این مورد با مادر علی فرح‌بخش گفتگوی انجام داده است.
بعدی فرح‌بخش، مادر علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار زندانی به رادیو فردا میگوید که هم درخواست تجدید نظر و هم درخواست برای اصلاح مبلغ 23,000 دلاری که در حکم فرزندش ذکر شده و گفته شده است که وی از بیگانگان دریافت کرده به قوه قضاییه ارسال شده است. مادر علی فرح‌بخش می‌افزاید در حالی که در کیفرخواست اعلام شده علیه فرزندش مبلغ 2300 دلار نوشته شده بود، در حکم اعلام شده در ششم فروردین ماه مبلغ 23000 دلار ذکر شد که در پی پیگیری‌های وکیل و خانواده این روزنامه‌نگار رقم مذکور اصلاح شد. خانم فرح‌بخش در مورد درخواست تجدید نظر می‌گوید:
فقط گفتن که این پرونده هنوز به تجدید نظر نرسیده، مثلا چند روزی تو راهه، هنوز شماره نخورده که به تجدید نظر برسه. وکیلش امیدواره که تو تجدید نظر موضوع حل بشه.
بعضی فرح‌بخش همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص روحیه علی فرح‌بخش در زندان میگوید:
ما رابطه به صفر اضافه بهش نگفتیم، چون خودش اصلا شرط روحی خوبی نداشت که ما یه خوی این رقم هم بهش بگیم. ما فقط رابطه به استثنان گفته بودیم و چون مطمئن بودیم که این یک اشتباه بوده دیگه، حداقل تو اون درخواست به حتی دادستان هم همچین چیز عنوان نشده بوده که فرخواست 2300 و چون مطمئن بودیم به علی نگفتیم، گفتیم بذار این تصحیح بشه اون موقع بفهم، چون واقعا من میترسیدم اگه این رقم رو بگم این بچه شک بشه، چون الان هم قلبش درد میکنه اونجا یه سکته هم بکنه.
مادر این روزنامه‌نگار زندانی در ادامه وضعیت جسمانی فرزندش را نامناسب توصیف میکند و میافزاید:
هنوز درد قلب داره، یعنی هنوز اونجا دکتر داره به این آرام بخش و اینا میده. خب دکتر متخصص قلب که اینا نیستن، اینا همینطوری فعلا داروی آرام بخش و که شب بتونه بخوابه با اینا، ولی واقعا این که این باید بیرون بره پیش دکتر متخصص قلب و اونجا کاملا چکاپ بشه.
خانم فرح‌بخش همچنین اشاره میکند که به رغم ناراحتی قلبی فرزندش تا کنون او به بیمارستان قلب اعزام نشده است تا تحت نظر متخصصان مورد معاینه و معالجه قرار گیرد. بدری فرح‌بخش در این حال در پاسخ به این پرسش که بازداشت این روزنامه‌نگار زندانی چه تأثیری بر خانواده‌اش گذاشته است میگوید:
پدرش که میتونم بگم تقریبا همشو بیمار بوده، مخصوصا به ناراحتی دستگاه گوارش که همش زمینه عصبی داره و تمام این عید حتی یه روز از خونه نتونست بیرون بره هیچ جا، همش تو خونه به حالت بستری بود. خانومش که نگران مسئولیت کار خودش، شوهر جوون توی زندان به اضافه تنها زندگی کردن توی آمستر با یک بچه 18 ماهه، و این دخترش که از روز اول خدا شاهده عکس علی رو میدید همینطوری قطره قطره عشق میریخت و بابا بابا میکرد، و الان هم من احساس میکنم این بچه یک هیجانات خاصی داره که همش مال دوری از پدرش. حتی وقتی اینو میبریم زندان، از اون در آهنی زندان اروین که وارد میشیم، این بچه میفهمه اومده اینجا پدرش رو ببینه. بچه 18 ماهه پدرش میگه بابام بابام.
لازم به ذکر است که بازداشت و صدور حکم 3 سال زندان برای علی فرح‌بخش با اعتراض سازمان‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری در ایران و جهان مواجه شده است. در همین ارتباط سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگار زندانی شده است.
مادر علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار زندانی، با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:09 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید که موافق افزایش قیمت بنزین نیست. او با عنوان این مطلب که دولت قصد دارد بنزین را مانند گذشته با قیمت لیتر 80 تومان ارائه کند، به نوعی مخالفت خود را با مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش 20 تومان بر قیمت بنزین رسما اعلام کرد. همکارم یلدا افسلی در همین زمینه با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو کرده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید که قصد دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند. او به عنوان اینکه دولت قصد دارد با ارائه لایحه 20 تومان قیمت اضافه شده به قیمت بنزین را کم کرده و مانند سابق بنزین را با قیمت هر لیتر 80 تومان عرضه کند، بار دیگر قوه مقننه را به چالش جدیدی فراخواند. بنزین یکی از بزرگترین مشکلات دولت ایران است که در سال گذشته محمود احمدی نژاد را در چندین نوبت در برابر مجلس قرار داد. نمایندگان مجلس که عموماً در راستای سیاست‌های دولت حرکت می‌کنند، در سال 85 با انتقاد از سیاست‌های محمود احمدی نژاد در برداشت‌های مکرر از صندوق ذخیره‌های ارزی به راحتی به او اجازه مصرف دلارهای نفتی را در این راستا ندادند. صحبت‌های دو روز پیش محمود احمدی نژاد در اولین گام یکی از نمایندگان مجلس را به واکنش واداشته است. حسین آفریده نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره میگوید تغییر مصوبه جدید مجلس بعید است و تاکید دارد که اگر دولت مایل به تغییر یا اصلاح لایحه بنزین باشد، باید در لایحه مجزا دلایل خود را به مجلس ارائه کرده تا نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند. فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره احتمال رویارویی مجلس بدارد بر سر مسئله بنزین به رادیو فردا میگوید:
در ایران هیچ کس تردید نداره که حل مسئله بنزین به یک شجاعت سیاسی نیاز داره، ولی در حال حاضر هم مجلس و هم دولت در این زمینه تا اندازه زیادی عافیت طلبی میکنند. البته مجلس در روزهای پایانی سال گذشته با تصویب بند واو تبصره 13 قرار شد که بنزین رو از اول خرداد ماه قیمتش رو برساند به لیتری 100 تومان. ولی آقای احمدی نژاد میگوید که در نظر دارد با ارائه لایحه‌ای 20 تومان اضافه شده به قیمت بنزین رو کم بکنه و مثل سابق بنزین رو با قیمت 80 تومان ارائه بکنه. البته آقای احمدی نژاد وعده داده تا پایان یک دوره 4 ساله بهای بنزین آزاد خواهد شد. در واقع ایشان میخواهد با این سخن حل مسئله بنزین رو به گردن جانشینان خودش بیاندازه، چون که از این میترسه که با افزایش قیمت بنزین موج بزرگ تورمی که در راه هست بیشتر بشه و ایشان نمیخواهد برخلاف وعده هایی که قبلا داده بود و گویا قرار بود که تورم رو کاهش بده، در حال حاضر تورم رو به افزایش میره و ایشان فکر میکنه که اگر قیمت بنزین از 80 تومان در هر لیتر برسد به 100 تومان، این تورم رو بالاتر میبره. چیزی که باید به ایشون گفت اینه که در حال حاضر بعضی از همکاران خودشون، همفکران خودشون در مجلس، یعنی آقای توکلی که قبلا با هر نوع افزایش قیمت بنزین مخالفت می‌کردند به بهانه اینکه این افزایش می‌تواند تورم رو بالا ببره، در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که جز افزایش بهای بنزین هیچ راهی نیست برای این معضلی که همونطور که حضورتون عرض کردم به احتمال بسیار زیاد یکی از بزرگترین اسراف‌های تاریخ ایران را به وجود آورده.
مسئله بنزین که در لایحه بودجه سال 86 به یک معادله دشوار برای دولت ایران از یک سو و جریان‌های سیاسی اقتصادی در مجلس از سوی دیگر بدر شده است، این بار هم می‌تواند بحث‌های زیادی را به دنبال داشته باشد.
بحث بر سر افزایش بهای بنزین در ایران. یلدا افسلی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو می‌کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 19 و 13:50 میرسیم به برنامه از جمعه تا جمعه، امروز از همکارم آرمان مصطفی.
از جمعه تا جمعه،
در هفته گذشته خبرهای مربوط به بازداشت 15 ملوان و تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در صدر خبرهای ایران قرار داشت. سپاه پاسداران، ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا را به اتهام ورود غیرمجاز به آبهای ایران بازداشت کرد، اما بریتانیا تأکید داشت که افراد نیروی دریایی آن کشور در اجرای قطعنامه شورای امنیت در آبهای عراق در حال انجام وظیفه بودند. بریتانیا خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری 15 نظامی خود شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم از موضع بریتانیا پشتیبانی کردند. تلویزیون‌های جمهوری اسلامی چند بار اعترافات برخی از دستگیر شدگان را پخش کردند که ورود غیرمجاز به آبهای ساحلی ایران را تایید می‌کردند. نمایش اعترافات تلویزیونی افراد نیروی دریایی بریتانیا با واکنش تند لندن روبرو شد. تنش در مناسبات سیاسی تهران و لندن در چند روز نخست بازداشت ملوانان و تفنگداران به بالاترین حد خود رسید. حدود 100 تن از بسیجی ها روز شنبه گذشته در برابر سفارت بریتانیا در تهران دست به تظاهرات زدند و به درون سفارت مواد منفجره و سنگ پرتاب کردند. همزمان جمهوری اسلامی ایران به آنچه که تعرض سربازان بریتانیایی به سرکنسولگری ایران در بصره خواند اعتراض کرد. از روز دوشنبه هفته گذشته لحن تند تهران و لندن رو به نرمی گذاشت و گفتگوهای پشت پرده‌ای میان مقامات دو کشور انجام شد و سرانجام بعد از ظهر روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی خبر آزادی 15 ملوان و تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا را اعلام کرد.
اعلام می‌دارم که ملت کریم ایران و نظام جمهوری اسلامی در عین اقتدار و داشتن حق قانونی برای محاکمه این نظامیان با تعصیب پیامبر عظیم الشأن اسلام، این 15 نفر را مورد عفو قرار داده و آزادی آنان را به مردم انگلیس هدیه می نماید و از دولت آقای بلر می خواهم نظامیان مزبور را به جرم پذیرش و بیان حقایق مجازات نکند.
جمهوری اسلامی ایران تا پیش از آزادی ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا اصرار داشت که لندن باید از تهران رسماً عذرخواهی کند. اما پس از آزادی این افراد، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از بازگشت آنان به کشور گفت:
The general picture, as I've said before, is that there are elements at least of the Iranian regime that are backing, financing, arming, supporting
تصویر کلی همونطور که پیش از این هم گفتم این است که نشانه هایی وجود دارد که رژیم جمهوری اسلامی از تروریسم در عراق حمایت می کند، به آنان کمک مالی می کند و آنها را به سلاح مجهز می کند. سرانجام 15 ملوان و تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا پس از آزادی تهران را روز پنجشنبه به مقصد لندن ترک کردند. روز 13 فروردین ماه ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده، دو تن از فعالان حقوق زنان، همراه با 3 تن دیگر از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله تهران بازداشت شدند و پشت میله‌های زندان اوین قرار گرفتند. سارا ایمانیان، همایون نامی و سعیده امین آزاد شدند، اما ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده هنوز در زندان به سر می‌برند. شیرین عبادی و نسرین ستوده، وکلای بازداشت شدگان، تا کنون اجازه دیدار با موکلانشان را به دست نیاوردند. و سرانجام این که هفته گذشته بانک مرکزی ایتالیا شعبه بانک سپه در روم را تحت کنترل خود قرار داد.
بانک مرکزی ایتالیا این تصمیم را اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد.
همکارم آرمان مصطفی مروری داشت بر رویدادهای هفته گذشته ایران. در پایان یک گردهمایی در برلین، وزیران کشور آمریکا، روسیه و آلمان خواهان دخالت دادن ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به دیگر نقاط جهان شدند. همکارم شهرام میریان در آلمان.
پس از گذشت یک سال از همایشی در شهر وین با عنوان چگونگی مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، بار دیگر همین همایش با بحث محوری مشابه این بار اما در شهر برلین برپا شد. در این همایش وزیر کشور آلمان ولفگانگ شایبله که کشورش ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به عنوان نماینده این اتحادیه مایکل چرتوف، وزیر پدافند ملی آمریکا ویکتور ایوانوف، مشاور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رشید نورگالیف وزیر کشور روسیه و فرانکو فراتینی معاون کمیسیون اتحادیه اروپا شرکت داشتند. در پایان این گردهمایی نمایندگان اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان خواهان دخالت دادن ایران در این پیکار شدند. ولفگانگ شایبله وزیر کشور آلمان گفت در مبارزه علیه مواد مخدر باید تمامی همسایگان افغانستان هم تشریک مساعی کنند. به خاطر اهمیت موضوع قرار است مسئله یاد شده در دستور کار همایش سران 8 کشور صنعتی جهان نیز که در تابستان جاری در آلمان برپا می شود گنجانده شود. در همایش برلین همچنین گفته شد 92% تریاک در سطح جهان در سال گذشته در افغانستان تولید شده. در کنار پیکار علیه مواد مخدر در افغانستان، مبارزه با تروریسم و حفاظت از مرزها هم در همایش برلین مطرح شد. به گفته وزیر کشور آلمان، تروریسم و تبهکاری‌های سازمان یافته به صورت یک پدیده جهانی در آمده که به طور یکسان آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا را هدف قرار داده. گرد همایی وزیران کشور آمریکا، روسیه و آلمان در حالی در برلین پایان گرفته که بر اساس آماری سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان در سال گذشته 61% افزایش یافته. مقدار تولید تریاک در افغانستان 6500 تن تخمین زده شده که ارزش آن معادل 3,100,000,000 دلار است. از سوی دیگر بر اساس گزارش کمیته جهانی کنترل بر مواد مخدر وابسته به سازمان ملل، میزان اعتیاد به مواد مخدر مانند تریاک و مشتقات آن همینک در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است. همسایگی ایران با افغانستان یکی از دلایل اصلی رواج مواد مخدر در ایران ذکر شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
الو رادیو فردا. الو سلام علیکم رادیو فردا.
الو شنوندگان شبیه رادیو فردا،
عزیز تماس میگیرم.
صدای شما، برنامه صدای شما هر سه شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشود. برای تماس با ما با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 تماس بگیرید و درباره مسائل روز ایران و جهان اظهار نظر کنید. اگر سوال، انتقاد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا را هم در نظر دارید با ما در میان بگذارید. برنامه صدای شما هر سه شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
در ساعت 19:23 نفسی تازه کنیم. همکارم فریبرز غریب در استودیوی رادیو فردا است. آقای غریب، شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش. سلام عرض می کنم به همه شنوندگان عزیز، مخصوصا شنوندگان علاقمند به ورزش رادیو فردا
و فوتبال دوستان.
البته.
خب پس اولین سوال من اینه که آقای غریب، در لیگ برتر فوتبال ایران 4 مسابقه انجام شد، از این بازی ها چه خبر؟
بله، 4 مسابقه انجام شد. اجازه بدین آقای خاکزاد اول بریم ورزشگاه آزادی تهران. حدود 20,000 تماشاگر، البته بیشترشون طرفدارای تیم پرسپولیس، اومده بودن ورزشگاه آزادی تهران. امروز عصر پرسپولیس بازی داشت با مس کرمان. برای پرسپولیسی‌ها این بازی بسیار بسیار حائز اهمیت بود. پرسپولیس در این چند وقت نتایج خوبی نگرفته، بعد از اون آخرین بازی که با استقلال کرد و 1-1 کرد، خیلی حرف و حدیث بود در مورد وضعیت مربیگری این تیم و اینکه چرا این تیم راحت گل میزنه و بعد خوب گل میزنه و راحت گل میخوره. دقیقه 28 این بازی علیرضا نیکبخت واحدی با ضربه سر زیر تاق دروازه مس کرمان رو شکافت و اولین گل پرسپولیس‌ها رو وارد دروازه تیم مس کرمان کرد. نیمه دوم دقیقه 57 این بازی نیکبخت که زننده گل اول بود، یک پاس قشنگ به مهرزاد معدنچی یا حسین کعبی، گوینده ورزشگاه گفت مهرزاد معدنچی ولی من فکر میکنم حسین کعبی بود که گل دوم رو زد. دقیقه 68 پژمان نوری با پای چپ از گوشه 18 قدم یک شوت بسیار بسیار عالی زد و گل سوم پرسپولیس رو به ثمر رسوند. زیاد شعبو بازیکن سوریه پرسپولیس هم دقیقه 74 گل چهارم قرمزپوشا رو زد و دقیقه 82 هم صابر میرقربانی تک گل بر تیم مس کرمان رو به ثمر رسوند و پرسپولیسیا 4 تا گل مدرسه‌ای و کلاسی خیلی قشنگ رو تو این بازی به ثمر رسوندند و بعد از مدت‌ها آقای خاکزاد تماشاگراشون رو راضی به خونه فرستادند.
بله آقای غریب، وضعیت جدول الان رده‌بندی چگونه شده با این برد پرسپولیس؟
بله اجازه بدین آقای خاکزاد سه تا نتیجه دیگه امروز هم بگم به شما. ذوب‌آهن در ربات کریم دست به کار بزرگی زد و میزبانش سباباتچی رو 2-1 شکست داد، تیم ذوب‌آهن اصفهان. راهن در ورزشگاه خونگی خودش تو شهرک اکباتان تهران در مقابل تیم شیرازی فجر 1-1 مساوی شد و ملوان انزلی قوی سپید در بندر در مقابل میزبانش، در حالی که تا دقیقه 89 با یک گل از فولاد خوزستان عقب بود، دقیقه 89 موفق شد گل مساوی رو بزنه و جدال ته جدولیا با نتیجه 1-1 پایان برسه. استقلال با 24 بازی آقای خاکزاد در جدول رده‌بندی 47 امتیازی و تیم اول. سایپا تیم علی دایی با 46 امتیاز دوم، استقلال اهواز با 42 امتیاز سوم، البته یه بازی کمتر داره. سپاهان هم با یه بازی کمتر یعنی 23 بازی چهارم. پرسپولیسیا با این بردشون اومدن بالا سر ابو مسلم 35 امتیازی و با 37 امتیاز در حال حاضر چهارم پنجم هستن.
پنجم هستن. آقای غریب، فوتبال ایران همیشه خبرساز بوده، دیگه چه خبرهایی رو داریم؟
بله اجازه بدین یه سری بازیایی هست در تحت عنوان بازیهای دست اول ایران. این بازیهای دست اول برای صعود سه تیم به لیگ برتر، اینها هم بسیار بسیار داغ و پرهیجان آقای خاکزاد، در شهرهای مختلف در حال پیگیری. اجازه بدین دو تا نتیجه مهمی رو که دیروز به دست اومده من بگم خدمتتون. پگاه گیلان تیم رشتی ایران با یک گل تونست هما رو شکست بده که با 38 امتیاز در صدر جدول گروه یک قرار بگیره، یکی از امیدهای صعود به لیگ برتر ایرانه.
همکاران گیلک ما در رادیو فردا خیلی خوشحال خواهند شد چون تعدادشون هم کم نیست.
بله همکارای تبریزی ما هم خوشحال خواهند شد که اینکه بدونن که تراکتورسازی هم با یک گل تیم پیام مشهد رو شکست داد و در صدر گروه دوم قرار گرفت با 32 امتیاز از 19 بازی، که این تراکتورسازی هم که سالها یک تیم ریشه‌دار در فوتبال ایران بوده و یکی از امیدهای صعود به لیگ برتر، وضعیتشو صدر جدول تثبیت ببخشه.
این هم همیشه اون جینگلی که بین گزارش های شما پخش میشه. آقای غریب، فردا شب شب فوتبال در قاره اروپاست.
بله آقای خاکزاد، فردا شب شب فوتبال در قاره اروپاست. اما اجازه بدین یه اتفاقی که شب گذشته یکی دو شب گذشته اتفاق افتاده، یه اتفاق بد تو فوتبال اروپا، من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. این که هولیگانای انگلیسی بازم درد سرساز شدن و حادثه آفرین. بعد از بازی منچستر یونایتد و آسروم که تو ورزشگاه المپیک شهر روم انجام شد و تماشاگرای طرفدار انگلیسی بعد از بازی درگیری پیدا کردن با تماشاگرای طرفدار تیم آسروم و پلیس دخالت کرد، دیشب هم در اسپانیا طرفدارای تیم تاتنهام که بازی داشت با سویل بعد از بازی درگیری پیدا کردن با طرفدارای تیم سویل. و از این درگیری خبرگزاری‌ها امروز به عنوان بزرگترین و بدترین و شدیدترین شورش در فوتبال اروپا ظرف 20 سال گذشته نام بردن. البته مقامات فوتبال اروپا به رهبری میشل پلاتینی هم شدیداً با این هولیگان‌ها در حال مبارزه هستند و فکر می‌کنن که می‌تونن این رو ریشه‌کن بکنند و من هم امیدوارم که اینجوری بشه. خب آقای خاکزاد جواب سوال شما، بریم به لیگ‌های مختلف و معتبر اروپا. در انگلیس فردا 3-4 تا بازی خیلی خوب و داغ و حساس تو برنامه هست. منچستر یونایتد صدرنشین به خونه پورتسموث میره، چلسی تیم دوم جدول به خونه در خونه خودش میزبان تاتنهام، ریدینگ با لیورپول بازی میکنه و آرسنال هم با وست هام. آقای خاکزاد ایتالیا تیم اینتر میلان بار خودش رو برای قهرمانی بسته، فردا یه بازی مهم تو خونه رجینا داره که اگر این تیم رو ببره شانس اول قهرمانی در سری آ. در لالیگا اسپانیا هم فردا دو تا بازی انجام میشه، آتلتیکو بیلباو و والنسیا، اما یه بازی مهم بارسلونای صدرنشین به خونه رئال زاراگوزا میره و تو آلمان هم 3-4 تا بازی هست که هانوفر با بایر مونیخ و هامبورگ با اشتوتگارت با هم بازی دارن.
با تشکر از همکارم فریبرز غریب که ما رو به جهان ورزش خصوصا چمن سبز برد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشویم. نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. ملوانان و تفنگداران بریتانیایی میگویند برای انجام اعترافات تلویزیونی در ایران تحت فشار روانی قرار گرفته بودند. به گفته مقام‌های نظامی بریتانیا، برخی از افراد نیروی دریایی این کشور در طول بازداشت در ایران به طور انفرادی نگه داشته می‌شدند. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و پیام کارگردان فنی که امکان